أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بعد إتمام أدلة التوحيد وهمچنين ضرورة وحي النبوة ومسألة معاد عناية فرمودن. مسألة معاد که مسئولیت را به همراه دارد از مهمترین عوامل اصلاح اخلاقی جامعه است، زیرا وقتی جامعه معتقد شد هر عملی زنده است و انسان در برابر هر عملی مسئول است، بهرن مواظب خود خواهد. در آیه 84 فرمود و یوم نبعث من کل امتین شهیدن، و منظور از امت خصوص مؤمنان نیستن، بلکه کسانی هن که پیامبر به طرف اونها مبعوث شد، خواه اونها قبول کرده باشن خواه نکول. به دلیل اینکه فرمود ما به کفار اذن اعتذار نمیدی، معلوم میشود که پیامبر شاهد اونهاست، اونها رو به محکمه عدل الهی دعوت میکنن، بازخواست میکنن و مورد اعتراض قرار میگیرن. این که فرمود و یوم نبعث من کل امت شهید ثم لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعذبون، معلوم میشود که امت اعم از اهل ایمان و غیر ایمان. در این آیه محل بحث یعنی آیه 88 فرمود که کفار دو قسمن، بعضی ها فقط زالن، بعضی هم زالن هم مزل. الذین کفروا یک، و صد و عن سبیل الله، صد با صاد یعنی منصرف کردن، راهزنی کردن، جلوی دیگران را گرفتن. و صد عن سبیل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، اینا عذابشون مضاعف است. اصل اولی که حاکم بر همه مطالب است عدل خداست، چون که در سوره بارکه که فرمود ولا یظلم ربک احد. از نظر جزا هم در آیات فراوان آمده است که جزا و سیئتن سیئتن مثلها. در باره حسنه فرمود من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، وگرنه در باره سیئه مکرر فرمود جزاء سیئتین سیئتون مثلها، نه زائده بر او. در باره حسنه است که من جاء بالحسنه فلو خیر منها یک طایفه، من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها طایفه دوم. مسئله جریانه مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله اونم طایفه سوم. ولی درباره کیفر و عذاب کفار و منافقان برابر با عدل الهی عمل می شود یک. آیه سوره کهف که ما یظلم ربک احدا هر گونه اضافه عذاب را نفی می کند. دو، آیه سوره مبارکه نبع که فرمود ان جهنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا. با این جمله به پایان برسد که جزاء وفاقا. این جزاء وفاقا در قرآن کریم یک بار ذکر شده است، اونم درباره خصوص کفار و منافقان امثال اینهاست. طبعا اهل جهنم است، اهل جهنم است که جزایشون معادل با کارشون است، وگرنه اهل بهشت جزایشون از آف میتواند باشد، ده برابر میتواند باشد. و تو اون مسئله که اجازه عذرخواهی نمیدن ولی کفار یا مشرکان حرفی دارن، عذری دارن، جوابهایی مطرح شد که سه جوابش در بحث دیروز اشاره شده است که این یا مربوط به تعدد موقف هست یک، یا اختلاف افراد است که بعضی ها صلاحیت اون را پیدا نمی کنند، بعضی صلاحیت اون را پیدا می کنند دو، یا اگر حرف نمی زنند حق حرف ندارند، نسبت به خدای سبحان حق حرف ندارند، وگرنه نسبت به یک دیگر سخن می گویند سه. وجوهی برای جمع این چند طایفه ذکر شد که سه وجهش در بحث دیروز گذشت. خب این که در سوره چرا؟ اون که اجازه عذرخواهی به اونا داده نشد که اینا گفتن ها اولای شرکا، اونا فکر می کردن که دلیلشون رو دارن اقامه می کنن. در محکمه شهادت اونجا که باید شاهد حرف بزنن دیگه متهم ساکت است، برای اینکه متهم با اون اعمالش حاضر شده. اما اونجا که هنوز محکمه شهادت به پا نشده، اینا وقتی که مشرکان بت‌ها را دیدن، معبودها را دیدن، به خدای سبحان عرض بکنن که اینها شرکای ما هستند، که دو وجه در این باره گفته شد. یکی این که یا طمعشون این است که ما از قداست اینها استفاده کنیم، در صورتی که فرشته ها یا قدیسین بشر را بپرستن، یا قرضشون توجیه کار خودشون است که اینها ما را گمراه کردن، که این راه ها هم در بحث دیروز گذشت. موقف فرق میکند، در اون جایی که محکمه به پا شده است و اعمال حاضر است و انبیا دارن شهادت میدن، در اونجا جا برای عذرخواهی نیست، چون همه حرفا قبلا گذشت. خب در این که در سوره مبارکه نبأ آیه 26 فرمود جزاء وفاقا، یعنی این جزا موافق با عمل است، بیشتر نیست. خب اگر جزاء وفاقا یک، ما یظلم ربک احدا دو، جزاء سیئه سیئه مثلها نه زائد بر او سه، این توائف از آیات هر گونه زیاده را نفی میکند، پس چرا در محل بحث فرمود زدناهم عذابا فوق العذاب؟ پاسخش به طور اجمال در بحث دیروز گذشت که اینها هر کدام در برابر سیئه که مرتکب شدن یک کیفری دارن. اونها که راه ضلالت و کفر را طی کردن، تبلیغ سو نکردن، دیگران را گمراه نکردن، فقط کیفر کفر و ضلالت خودشون رو میکشن. اما اونا که زلو و ازلو، هم فسدو هم افسدو، هم کافر بودن هم تبلیغات کفر کردن، اینا دو تا گناه کردن. چون دو تا گناه کردن، خب دو تا کیفر هم دارن. اگر چون چه به گروه اول دو تا کیفر متوجه می شد این سوال مطرح بود، اما برای گروه دوم است، گروهی که فسدو و افسدو. در همین آیه هم استدلال فرمود، فرمود الذین کفروا یک، بس قدو عن سبیل الله دو، پس دو تا کار کردن. اینها زدناهم عذابا فوق العذاب، چرا؟ این فوق العذاب دیگه برای چی؟ برای اینکه به ما کانو یفسدون، نه به ما فسدو، نه در اثر فساد خود بلکه در اثر افساد خود، به ما ازلو نه به ما زلو. در باره بعضی ها فرمود به اینکه فی غروبه مرزون فزادهم الله مرزا، این یک. در باره گروهی فرمود وقتی آیات ما بر اونها تلاوت می شود زادت هم رجسن الى رجسهم، این دو. هر جا مزید رجس است، مزید مرض است، مزید معصیت است، خب مزید عذاب هم هست. اما اینکه مستضعفان به ذات اقدس اله عرض می کردن که ربنا آتهم ضعفین من العذاب و اونها اعتراض می کردن، یا در بخش پایانی سوره مبارکه احزاب که باز قبلا همین آیه خونده شد آمد است که اونا می بند ربنا، آیه 67 سوره احزاب این است، ربنا انا اطعنا سادتنا و کبراءنا فاولون السبیلا ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا. این پیروان به ذات اقدس اله عرض میکنن که رهبران ما را دو برابر عذاب بکن، برای اینکه هم گمراه شدن هم ما را گمراه کردن. پاسخش در سوره مبارکه اعراف مبسوطاً گذشت. در سوره اعراف آمد است که این پیروانی که به جهنم افتادن به ذات اقدس اله عرض بکنن که ما مستضعفیم به اینها مستکبر، اینها ما را گمراه کردن، ولی هرمه ما تو یه جاییم، تو این جهنم با همیم، خب عذاب اینها را دو برابر بکن. آیه 38 سوره اعراف این بود، قالت خروفی امم قد خلت من قبلكم من الجن والانس فی النار کلما دخلت امتون لعنت اختها. هر وقت یک گروهی را وارد می‌کردند وارد بکنم جهنم، اخت یعنی مثل خود را لعنت می‌کرد. اون میگه تو باعث شدی، این میگه تو باعث شد. حتی اذا دارکو فیها جمیعا، همشون که با هم تابع و متبوع که چراه ما فی النار، همه اینها تو جهنم آمدن، اونگاه قالت اخراهم لأولاهم، اونایی که تابع بودن درباره متبوعها به ذات اقدس را عرض میکنن ربنا ها اولائه ازلولا، اینها که ما با هم الان داریم میسوزیم، اینها ما را گمراه کردن، خب عذاب اینها باید بیشتر باشه. فآتهم عذابا ضعفا من النار، ما چرا یه جا باید بسوزیم، خب عذاب اینها را بیشتر کنید، عذاب ما باید کمتر باشه. ذات اقدس اله در همون جهنم اینا را توجیه میکنند، نفهمد حالا خود ذات اقدس اله یا من واسطه، قال لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، هم عذاب شما که پیروانید دو برابر است، هم عذاب اونها دو برابر، یعنی در جهنم یه جایی است که عذاب یک برابر است که عده اونجا گرفتارن دارن معذب میشن، یه جاست که عذابش دو برابر است، سخت و سوزش دو برابر است، درجه حرارتش دو برابر است که شما و مستکبران دارید میسوزید. اون جایی که عذابشون یک برابر است مال تبهکارانه، اما اینجا که عذاب دو برابر است، هم شما که پیروید دو برابر عذاب دارید، هم اونا که رهبران شما هستند، اونا که رهبران شما هستند عذابشون با دو برابر باشد. فواضحون، برای این که اینا هم گمراه بودن هم شما را گمراه کردن، اما عذاب شما هم با دو برابر باشد، برای که هم شما این گناه را مرتکب شدید بیراه رفتید، و هم با سوء اختیار خود اولیای الهی را، ائمه معصوم را، انبیای الهی را پشت سر گذاشید، به دنبال اینا را افتادی، حجت بر شما تمام شد. اونا که حجت بر اونا تمام نشد، بله عذابشون یک برابر است، اون طبقه ضعیف‌تره، اما شما با داشتن علی ابن ابی طالب به دنبال دیگری را افتادی، این حق بر شما روشن شد. اینطور نبود که بر شما روشن نشه، که شما وقتی تحلیل بکنید میبینید شما و مستکبران یه جا باید بسوزید. اونایی که فریب خوردن، بله خب جاشون سبکتره، اما شما آلمن آمدن اولیای الهی پشت سر گذاشید، به دنبال اینا را افتادید. قول لکلن ضعفون ولکن لا تعلمون، خب چرا تحلیل نمی کنید؟ مگر شما دو تا گناه نکردید؟ یکی اصل کفر و نفاق رو بود که مرتکب شدید، یکی اولیاء الهی رو خارنشین کردی، شما کم کاری نکردید که. اینی که برای ما کلهی نقل کرده، دیگران نقل کردن، یکی از مستشاران دیوان اموی بعد از بازنشست شدن همسایه‌ای داشت در کوفه، اون همسایه شیعه بود و به همسایش گفت که تو وقتی مدینه میری پیش امام صادق سلام الله علیه میشه مرا هم ببری، این اجازه گرفت و موافقت رو جلب کرد و بعد در سفر بعد که عازم مکه بود با اجازه قبلی وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این مستشار دیوان عالی اموی رو به همراه خود برد حجاز. حضرت وقتی چشمش به این شخص کارگزار و کارمند امیف افتاد، اما تو با امثال تو ما رو خانشین کردی و اگه شما ها نبودید که ما خانشین نمی شدیم که. اون شهرش خیلی مفصل است و روایت بسیار جالبی هم هست که از معجزات وجود مبارک امام صادق است. خب در جهنم ذات هفت از هلا فرماد به این که اون جایی که عذاب سبکتر است بعد مال اونهای فریب خورده هاست. اما شما که هوچیگر بودی، یه بیان نورانی از تعمید در نهج البلاغه دارد که یه عده هستن که از اونها به قوغا یاد میکنند که ازش تهمو زاهمو و ازا تفرقو لم یعرفو. همون ما یه مشکل جدی با اینا داریم، یه مشکلی هم با تیم و عدی داریم. مشکل جدی ما با این طبقه اینه که اینا وقتی جمع میشن زحمت ایجاد میکنن، وقتی هم متفرق شدن کسی اینا رو نمیشناسه، از اینا به قوغا یاد کرده. این قوغا سالاری قوغا سالاری همینه. اما ازش تمعو زاحمو و ازا تفرقو لم یعرفو. خب تنها یکی دو نفر نیامدن در خونه که، خب ده زیادی آمده بودن. اما برای شما روشن شد که حق با ماست، خب شما ما رو خانشین کردی. ذات اقدس اله به این گونه هوچیگرا می فرماد لکلن زیعتون، ولی شما تحلیل نمی کنی. لذا شما و مستکبران با هم یه جا باید بسوزید. از این تحلیل معلوم شه که اون آیه به ما یلد مربوش احدا به اطلاقش باقی است. آیه جزاء سیئه سیئه مثلها به اطلاقش باقی است. آیه جزاء وفاقا به اطلاقش باقی است. اینجا که فرمود زدناهم عذابا فوق العذاب هم معلل است به این که الذین کفروا یک و اصفدوا عن سبیل الله دو، یعنی هم کافر بودن هم تبلیغ کفر کردن. زدناهم عذابا فوق العذاب، این فوق العذاب برای چی؟ و بما کانوا یفسدون است. بنابراین اون تحلیلی که در سوره مبارکه اعراف آمده است، آیه 38 سوره اعراف که لکل ضعفون ولکن لا تعلمون، بعد وقالت اولاهم لاخراهم فما کان لکم علینا من فضل فذوقوا العذاب بما کنتم تکسبون، شاهد این مطلب است. بعد اون مستکبران به این پیروان میگن به اینکه شما که مقام برتر از ما ندارید که، ما بیراها رفتیم به شما گفتیم بیایید و عدو بعید دادیم، شما هم حق براتون روشن شد، هم بیراها رفتید هم دنبال ما را افتادید، هم شما دوتا گناه کردید هم ما دوتا گناه کردیم. اینه که این میشه فقط طرفو بزن به هم فسوق الله اصحاب سعید. خب حالا همونطور که شیطان گفت لا تلومونی و لوم انفسکم، خیلی ها هستن که تبلیغ سو میکنن و خیلی ها هستن که تشخیص میدن و میگن نباید به سراغ اینها رفت دیگر. حجت اگر بر کسی تمام نشده باشد، فریب خورده باشد، ذات اقدس اله اون فریب خورده را مثل فریب کار که عذاب نمی کند. اما اینا که قوغا سالاری را انداختن، خب اون جوری که وجود مبارکه هست امید یا وجود مبارکه زهرا سلام الله علیها علا رؤوس الاشهاد احتجاج کردن دیگر، اینطور نبود که بر مجلس خصوصی اقامه حجت کرده باشند، که تو مسجد خیلی هم گریه کردن علنی بود. اگر اینجور شد بله زدناهم عذابا فوق العذاب. اما اگر واقعا کسی فریب خورده باشد که ذات اقدس اله فریب خورده مستضعف را که اصلا یا عذاب نمی کند یا دو برابر عذاب نمی کند. خب میبینن ولی نمیتونن ایمان بیارن. بله بله، حالا یا معلواسته جواب داده میشه یا بلاواسته که اشاره شد همین است. خب حالا به همه هم اجازه نمیدن، در بعضی از مواقف اصلا اون قیامت را به عنوان روزی که کسی حق حرف ندارد معرفی میکنن. فمود سخفن لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن القار سبابا، اصلا اون روز روز سکوت است. بعد استثناء فرمود لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن القار سبابا، اونگاه به افراد خاص یا در مواقف خاص یا در باره مسائل خاص ممکنه ذات اقدس الا اجازه بده. خب مطلب دیگه این که فرمود و یوم نبعث فی کل امتین شهیدا. این صدر آیه، صدر این آیه با صدر آیه 84 هماهنگ است که اونجا فرمود و یوم نبعث من کل امتین شهیدا، از هر امت خواه اون امت پیامبر را قبول داشته باشن خواه نداشته باشن، به دلیل اینکه فرمود به کفارشون اجازه عذرخواهی امثال ذالک نمیدن، خواه مؤمن باشن خواه غیر مؤمن، از هر امتی پیامبر اون امت شهادت میدن. اینکه خدای سبحان درباره امم فرمود که به الی عاد اخاهم هودا و الی ثمود اخاهم صالحا، اونا امت بودن منطق بعضی ها پذیرفتن بعضی نپذیرفتن. اما این که فرمود من انفسهم، این با همون جمله این که فرمود من کل امتین هماهنگ است، منطق از اون صریح‌تر است، برای اینکه از متن مردم باید باشد تا اینکه شهادتش مقبول باشد. اگر بیگانه باشد که در ظرف عمل حضور ندارد تا اینکه در محکمه شهادت او مسموع باشد، باید کسی باشد که از مردم باشد در بین مردم باشد اعمالشون را ببیند به مانند آن. این نسبت به گروه خاص روشن است، اما نسبت به امتی که بعدها به دنیا می آیند این احتیاج به توضیح دارد، برای اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حیاتش و مماتش یکسان است، چه اینکه خواب و بیداری اون حضرت یکسان است، اینکه فرمود تنام و عینی ولا ینام و قلبی هم همینطور است. الان حضرت همه اعمال را میبیند چه اینکه ائمه علیهم السلام را میبینند، و انسان وقتی نابینا باشد بعد بینا بشود میبیند که عده‌ای دارن او را میبینند. اگر پرده کنار برود کشفنا عنک غطاءک، معلوم میشه که در حضور ائمه داشت این کار انجام میداد، اونا کاملا میدیدن. از این جهت فرمود باید من انفسهم باشه، این مال شهادت پیامبر هر امتی درباره خود اون امت. اما این که فرمود و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، آیا این ها اولا به مجموع امم و شهدا برمیگردد یا به خصوص شهدا برمیگردد نه امم؟ آیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط مشمول اون صدر است که فرمود و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم؟ این موجبه کلی است، شامل پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم هم می شود. هر امتی یه شاهدی دارد، این امت مرحوم هم شاهدش پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. اما این که فرمود به جئنا بکه علی هاولا، این هاولا به شهدا برگردد نه به امم. این تو نیست که وجود مبارک پیغمبر شاهد امم از یک سو و شاهد انبیا از سوی دیگر باشد، بلکه شاهد انبیا فقط. البته این الاحتمالین هست، خب هنوز نظر نهایی روشن نشد. پس این و یوم نبعث فی کل امت شهیدا علیهم من انفسهم که موجب کلیه است، دلالت بکنند برای اینکه هر امتی یه شاهدی دارد. خب امت اسلام هم شاهدش پیغمبر صلی الله علیه و آله، این مطلب اول. دوم اینکه و جئنا بک شهیدا علی هؤلاء، تو گذشته از اینکه شاهد اعمال امت خودت هستی، شاهد بر اونها هم هستی. مقصود از این هاولا اشاره به کیه؟ این هاولا اشاره به خصوص شهداست، یعنی انبیا، یا به شهدا و مشهود علیهم، هم انبیا هم امم. بنابر این احتمالی که الان داریم ذکر میکنیم، این هاولا خصوص شهدایند. حالا ببینیم احتمال درست است یا مشکل داره. و جینا به توی پیغمبر شهیدن علی شهدا، نه شهیدن علی شهدا اول امم. حالا ببینیم احتمال تام است یا نه. و جینا بکه شهیدن علی هاولا. آیات شهادت بخشی در سوره مبارکه بقره گذشت، آیه 143 این بود: و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. از اون آیه برمی آید که مردم یه سلسله شهدا دارن، شاهد دارن، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم شهید شهداست که فرمود لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. پس رسول شاهد امم نیست، شاهد شهدای امم است. در سوره مبارکه نساء آیه 41 به این صورت آمده است: فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا. این یه قدری شاید روشن‌تر باشد از آیه محل بحث. فرمود در قیامت صحنه است. این صحنه را چجور شما ادراک میکنید؟ که ما از هر امتی یه شاهد میاریم و جئنا بک علی هؤلاء، یعنی بر این شهدا شهیدا. که این آیه 41 سوره نساء با آیه سوره مبارکه بقره نزدیک هم است. اونجا سخن از انبیا نبود، سخن از این بود که یه عده شهدای علی الناس و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم شهید بر شهداست. اما اینجا دارد که انبیا، یعنی از هر امتی یک شهید، هم ظاهرش انبیا هستند. از هر امتی یک شاهد میاریم و تو را بر اونها، یعنی بر این شهدا مثلا، شاهد قرار دادیم. در همون سوره مبارکه نساء آیه دیگری است که باز جریان شهادت را بازگو میکند. وجود مبارک عیسی مسیح به ذات اقدس اله عرض میکند که من مادامی که بودم شهید بودم، شاهد اعمال اینها بودم، وقتی از بین اینها رحلت کردم از اون به بعد تو شاهدی و کفا بالله شهیدا بمانندم. خب آیا این است یا اون؟ حالا اگر پیامبر شهید شهدا بود، یعنی اعمال انبیا را میبیند و شهادت میدهد، یا نه برای توثیق انبیا است. او شاهد است که انبیا معصومند و اشتباه نمی کنند، نه اینکه اعمال انبیا را که آیا تبلیغ کردن نکردن، مقاومت کردن نکردن، هدایت کردن نکردن، وظایفش انجام دادن یا ندادن. خیر، در همین محدوده وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، این شاهد عصمت انبیاء علیهم السلام، نه شاهد اعمال اونها. خب این دو تا محظور دارد، البته محظورهای غیر مهم. یکی این که این هاولا را ما مخصوص شهدا قرار بدیم، در حالی که هاولا ظاهرش اینه که همه اونها، چه امم چه. دوم این که اون شهدا یعنی شاهد اعمال، اینجا شهید بر انبیا یعنی شهادت بر عصمت اونها که منظره تعدیل است. مثل اینکه دو تا عادل را به محکمه آوردن برای شهادت، دیگری آمدد شهادت میدهد به عدالت این شهود، اون وقت این تجزیه و تفکیک در محتوای شهادت است. اون شهادت اول شهادت بر اعمال است، این شهادت به عصمت و عدالت و امثال ذالک است. این محضور دوم. اگر ما راهی نداشتیم برای جمع بین آیات مگر این راه، این محضور قابل تحمل است. این یه مطلب. البته این راهی که سیدان استاد رفتن، ما با احتیاط باید فرمایششون رو خوب تحلیل کنیم ببینیم که قابل تثبیت است یا نه. مطلب دیگه این که در دنیا بنابر ستر است و رازداری است و حفظ اسرار، چون در قیامت اسرار روشن می شود، کسی مأمور نیست کار خدایی را در دنیا انجام بده. اینی که گفتن تا شما اگر نبینید یا شهادت، چهار نفر شهادت ندن، یا اگر به صورت بین القی نباشد مسئله ثابت نمی شود، یا علم قاضی همه جا حجت نیست، در بعض از موارد حجت است، در بعض از موارد حجت نیست، یا اگر علیه قائب حکم کردید القائب و علی حجته، برای اینکه این اسرار و راز فی الجمله و نبی الجمله محفوظ بماند. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر اون دو تا آیه شفاف و روشن سوره مبارکه توبه، هر کاری که مردم میکردن حضرت میدونست. قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. گذشته از روایات عرض اعمال و امثال ذلک هست که در اون تردیدی نیست. خب با اینکه همه کارها را پیغمبر صلی الله علیه و سلم میدانست، مع ذلک هم بود محکمه ما محکمه حفظ اسرار است. انما یعنی انما با حد، انما اقضی بینکم بالایمان والبینات. محکمه با سوگند و با شاهد اداره میشود. بعد هم اعلام کرد فرمود بنابر این نیست که ما پرده داری کنیم، ما مأمور به پرده داری هستیم نه پرده داری. گاهی اعجاز ایجاد میکند که ما پرده را برداریم، ولی اساس کار بر پرده داری است. اگر یک کسی شاهد زور آورد یا قسم دروغ یاد کرد به محکمه من مال کسی را در اثر شهادت باطل یا یمین باطل بوداد و این مال را از محکمه من درد میبرد، نگوید من به دست پیغمبر گرفتم. انهو قطع از هر ملن نار، همراه خودش دارد آتش میبرد، واضح باشد. نگوید من از پیغمبر گرفتم. ما بنامون این نیست که اینجا کار خدایی انجام بده. کار خدایی روزیست که تبل سرایر هست، اسرار روشن میشه و دستفا حرف میدنن، کسی نمیتونه این کار بکنه. الان مصلحت الهی اینه که انسان مجبور نباشه، آزاد باشه. خب اگه کسی هر کار انجام بده، اون ولی اثرش که علم غیب دارد بگه تو این کار کردی، این که یه ایمان الجاییست، این که تکامل نیست. اونایی که یؤمنون بالغیب به مقام میرسن، اما اونایی که از ترس این که مبادا پیغمبر یا امام سلام الله علیه ما بگه من دیدم تو خلاف کردی، که کار نیست. همون بنای این عالم بر پرده داری است. ولی کار قاضی هم فصل الخطاب است در امور ظاهری، یه حکم ظاهری است، این مجزی نیست. اینو تو اصول ملاحظه فرمودی، این نظیر امارات که از واقع حفاظت بکند نیست، این حکم زاریست برای فصل و خطاب. این چه نیست که حالا چون فعل پیغمبر است حجت است. بله اگر فعل پیغمبر برای بیان احکام بود، بله واقع رو نشون میداد، اما این برای بیان احکام نیست، برای اجرای احکام است، برای بیان احکام. فرمود ما اساسمون این است، اگر کسی بر خلاف رفتار کرد قطعه من الله. ایمان دنیا، پس در دنیا به عدالت شاهد بسنده می شود، اما در قیامت چی؟ در قیامت به عدالت اکتفا بکنند یا عصمت لازم است. عادل عمدن خلاف نمی کند، اما اگر سهو و نسیان و خطا داشت چی؟ اونجا دیگه بعد روز دیگری نیست که جبران بشود، که لذا محکمه اونجا باشد حقون لاره به فیه باز باشد. در دنیا اگر کسی بیراه رفته است، مسئله قطعه من النار ترمیم میکنند، اما در آخرت اگر محکمه اشتباه حکم کرد راه این بر علاج نیست. لذا اونجا باید بیان الغیب باشد و بیان الرشد. اعضا و جواره حرف میزنند. شهود باید معصوم باشد. وجود باره که پیغمبر به اسمت اونها شهادت میدهد. معصوم چیزیست که عمدن سهوان هیچ راهی برای اشتباه اون نیست. گرچه ممکن است کسی در کتابهای قبلی خونده باشد که از ائمه علیهم السلام به عنوان علمای ابرار یاد میکنند، اما بعد از اینکه هزار سال گذشت و درس و بحث و تحقیق و کلام و حکمت بازگو شد و به صورت شفاف روشن شد که اهل بیت علیهم السلام هم سطح قرآن کریمند، از این به بعد که دیگه جا برای متشابهات نیست. خب خدای سبحان از انبیا به عنوان کل من الصالحین یاد میکنن. اینا صالحن. ما بگیم انبیا یا آدم های صالحی بودن. همین صالحینی که خدا درباره انبیا میگه، غیر از ابراری که خدای سبحان درباره اهل بیت گفته در سوره مبارکه هل اتی، یا شیخ مفیدها درباره اهل بیت میگن ابراره. بالاخره این دیگه یه چیز بیان و روشی است که فریقین گفتن این ذوات مقدس هم سطح قرآن است. تارکون فیکم مستقلن کتاب الله و ادرتی. این کتاب هم سهو نداره، خطا نداره، نسیان نداره، اسیان نداره، جهل نداره، هیچی نداره، نور محضه. اون چهارده نفر هم همینه. حالا کسی بگه قرآن کتاب علمی است، خب معنیش نیست که با کتاب های دیگه یکسانه. که اگر ذات اقدس اله درباره انبیا فرمود کلون من الصالحین، معنیش این نیست که اینا آدم های صالحی هم. و ما میتوانیم در اسمت اینا معاذله شک کنیم. بعدا اسمت انبیا مطرح شد، وگرنه خدا فرمود اینا جز صالحین هم. خیر، صالحی که خدا میگوید یعنی گوهر ذاتشون صالح است. و اون بزرگان نظیر کلینی، نظیر صدوق، نظیر شیخ طوسی، نظیر شیخ مفید، اینها که تالی تل و معصوم علیه السلام در باره این که ذات مقدس پیغمبر فرمود این چهارده نفر هم صدق قرآن کریم، این کسی تردید نکرده. اومد یک کسی که جز علمای ابرار باشه، معاذالله اشتباه بکنه، سهو و نسیان داشته باشه، این هم صدق قرآن میشه؟ به هر تقدیر فرمود در صحنه معاد پیغمبر صلی الله علیه و سلم میاد شهادت میده به عصمت انبیا. حالا این چند بحث رو خوب عنایت کنید، البینظر هم به دقت مطالعه کنید، ببینید فرمایش ایشون تام است یا نه. ناتمام. الحمدلله رب العالمین.